أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف به حکمت 184 رسیدیم. و قال علیه السلام: ما شککت فی الحق مز اریته. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود: من هرگز شک در حق نکردم، هرگز برای من شک و شبهه ایجاد نشد از اون وقتی که حق به من نمایش داده شد. از آن وقتی که حق را به من نشان دادن، هرگز شک و شبهه و دلواپسی در حق برای من به وجود نیامد. خب این حکمتی که از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام است، چون مستحضر داشتن قلبی آکنده از ایمان، آکنده از یقین که هیچ گونه شک و شبهه‌ای درش ایجاد نشه، این خودش یکی از فضائل است. و امیر المؤمنین سلام الله علیه اینجا راجع به یکی از فضائل خود صحبت کرده، اگرچه اون جانب را هم حفظ کرده که گاهی اوقات تعریف و تمجید از خود باعث به وجود آمدن حالت عجب میشه. رضا حضرت نفرمود از وقتی که من یقین را کسب کردم حق را به دست آوردم، فرمود از اون وقتی که حق به من نمایش داده شد، از اون وقتی که حق به من نشان داده شد، من دیگه شک نکردم. یعنی این کار را، این فضیلت را به خدا نسبت می دهد. از وقتی خدا این فضیلت را به من داد، من دیگه هرگز در حق شک نکردم. حکمت 184 در اصل بخشی از خطبه 4 نهج البلاغه بوده. خطبه 4 خطبه ای است که به تعبیر سید رضی از فصیح ترین کلمات امیر المؤمنین علیه السلامه. این جریان خطبه 4 بعد از کشته شدن طلحه و زبیر، امیر المؤمنین خطبه 4 رو فرمود. حالا چند جملهش رو به عنوان تبرک بخوانیم تا برسیم به اینجا. حضرت فرمود: بنهدیتم فی الظلما و تسنمتم ذروه العلیا و بننفجرتم عن السرار. ای مردم، شما به وسیله ما اهل بیت بود که جایگاهی پیدا کردید. شما به سبب ما اهل بیت به این فضا و مقام بالا رسیدید. وقر سمع لم یفقه الواعیه و کیف یرا النبع من اسمت الصیحه. چر باد اون گوشی که صدای علی را نشنود و چگونه بشنود صدای علی را. شما صدای بلند پیغمبر را، صدای رسای پیغمبر را نشنیدید. شما صدای هدایتگر رسول الله را نشنیدید. انتظار دارید صدای مرا بشنوید؟ هرگز صدای مرا نمیشنوید و در مسیر باطل خودتون قدم برمیدارید. حضرت خطاب به طلحه و زبیر فرمود: مازلتو انتظر بکم عواقب القدر. من از ابتدا منتظر بودم. من می دانستم شما در زیر این لباس دینداری و مجاهدت و صحابی پیغمبر بودن، شما می خواهید خیانت کنید. من از ابتدا منتظر این روز بودم. و اتوسمکم به حلیت المقترین. من به شما نشانه گذاشته بودم. در نگاه من شما دو گروه، دو نفر بودید که حتما خیانت می کردید. حتی سترنی انکم جلباب الدین. ولی اینکه چیزی نگفت، این که آب روی شما رو نبردم، این که جلوی شما رو نگرفتم، گذاشتم برید بر علیه من شورش کنید، چون شما یک لباس ظاهر دینداری پوشیده بودید و من مأمور بودم بر اساس ظاهر قضاوت کنم نه بر اساس اون حقائق. حضرت فرمود: و بسرنیکم صدق النیه. من یک صدق نیتی دارم، یک نیت صادقانه ای دارم، یک دل پاکی دارم که همه حقایق رو به من نشون میده. بصیرت نشأت گرفته از صدق نیت است. اگر کسی به صدق نیت برسه حقایق را میبیند. حضرت فرمود من آمدم سر مسیر باطل شما ایستادم، شما را هدایت کردم، راهنمایی کردم، حتی هشدار دادم، انذار کردم، ولی شما دیگه دست از مسیر اشتباه خودتون بر نداشتید. بعد فرمود الیوم انتقل لكم الاجماع ذات البیان. آی مردم، من بعد از جنگ جمل میخوام به طور خلاصه، به طور کامل ولی فشرده همه حقایق رو برای شما بگم. حقایق چیز عذب رأی امر انتخلف عنی. هر کسی بخواهد با علی مخالفت کند از رحمت الهی به دور می افتد. هر کسی بخواهد جلوی امام به ایستد از رحمت و لطف خدا جو. بعد رسیدیم به این جمله‌ای که حکمت 184 فرمود ما شککت فی الحق مز اریتو. از وقتی که حق به من نشان داده شده من در حق شک نکردم. طلحه و زبیر و دیگران اینها مسیرشون مسیر باطلی بود، حتی در مسیر باطل خودشون هم شک و شبهه داشتن، ولی من علی صلوات الله علیه از وقتی که حقایق به من نشان داده شد، از وقتی که بصیرت پیدا کردم، دیگه هیچ شک و شبهه و دودلی در من ایجاد نشد. عرض کردیم حکمت 184 یکی از فضائل امیرالمؤمنینه. علی علیه السلام شخصیتی است مملو و از یقین که هیچ شک و شبهه و دودلی در این مسیر برای او ایجاد نمیشه. مستحضرید که انسان از چند مسیر میتونه به علم دست پیدا کنه. گاهی علم، علم تقلیدی است. دیگران فلان چیز را گفتن، منم میگم. یه علم اجمالی برای من حاصل شده، ولی تحقیقی در ادله عقلی چیزی پشتش نیست. خب این ضعیفترین و شاید اصلا نشه بهش علم گفت. یک علمی هست که برهان دارد، پشت او یک برهان عقلی است، یک دلیل عقلی است، این هم خیلی خوبه. ولی از همه اینها بالاتر اون علمی است که انسان به یقین برسه، دیگه خود انسان ببیند، حقایق را ببیند، لمس کند، با وجودش اونها رو درک کنه. احساس سوختن به تماشا نمی شود، آتش بگیر تا که بدانی چه می کشد. انسان برسه به اونجا که حقایق را ببیند، فقط با استدلال ثابت نکنه. چه بسا افرادی باشن خدا را با استدلال ثابت میکنن، یعنی میگه 10 دلیل برای اثبات خدا، ولی وقتی گرفتار شد یا الله نمیگه، خدا رو فراموش میکنه. این هنوز به مرتبه یقین نرسیده. بالاترین مرتبه یقین حق الیقین است که انسان خودش خدا را با تمام وجود درک کنه. اگر انسان به اون علم رسید، اگر انسان به اون مرتبه از یقین رسید، دیگه شک و شبهه‌ای در وجود او راه نخواهد داشت. و میدونید اکثر افراد حتی مؤمنین و متدینین متاسفانه در مسیر ایمان، ایمانشون متزلزله، ایمان فصلی دارن، گاهی هست گاهی نیست. در فلان شرایط مؤمنن، با ایمانن، اهل یقینن، یه مقداری که اوضاع به هم خورد، یه مقدار که سختی در مسیر زندگی افتاد، یقینشون تبدیل به شک میشه، نکنه خدا نیست، نکنه امام حسین نیست، پس چرا من این همه صدا زدم؟ امام زمان دست مرا نگرفت. یکم که زندگیشون به مشکل میخوره در مهمترین عقاید دینیشون شک میکنن، دچار تزلزل میشن، حالا یا بیان میکنن یا حتی جرأت بیان هم ندارن، ولی در دلشون این اضطراب و این واهمه هست که نکنه خبری نیست، نکنه معادی نیست، نکنه توسل بی معناست. اینها باعث این میشه که ایمان از انسان گرفته بشه. لذا در خطبه 189 امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب. بعضی از ایمان ها، بعضی از یقین ها هستند که اینها ثابتن. انسان به درجه ای از یقین میرسد که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست، ایمان جزء وجود او میشه. و البته و منه ما یکون اواری بین القلوب و الصدور الى اجل معلوم. بعضی از ایمان ها و یقین ها هم هستن اینها آریه ای هن. اینها به صورت امانت، به صورت قرض به کسی داده شدن تا یه زمان مشخصی، بعدم ازش گرفته میشه. ما باید تلاش کنیم ایمانمون و یقینمون ایمان ثابتی بشود که خللی و شک و شبهه‌ای در او ایجاد نشه. اگر ایمان ایمان آریه ای بود، اگر یقین یقین آریه ای بود، چهار سباهی به انسان داده میشه، ولی در بزنگاه ها، در شرایط سخت، در اون جایی که انسان بدون یقین نمیتواند طی کند، اونجا زمین میخوره، اونجا ایمان و یقین ازش گرفته میشه، شک و شبهه در وجودش زیاد میشه. در آیات و روایات عوامل فراوان ذکر شده که باعث ثبات ایمان در دل میشه، باعث یقین انسان میشه، شک و شبهه رو از دل انسان بر میداره. من به چند مورد اشاره میکنم. مثلا ما در آیات قرآن داریم یکی از عواملی که باعث ایجاد شک و شبهه است، یقین را از دل پاک میکنه، همنشینی با بدان، همنشین سوء بودن، همنشین منافق بودن. در آیه 28 و 29 سوره فرقان فرمود که یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ازلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. یه دی از جهنمی ها فریاد می زنن ای کاش من با فلانی رفیق نمی شدم، ای کاش با فلانی همسایه و همنشین و دمخور نمی شدم، من ایمان داشتم، اوضاعم خوب بود، به باورها و اعتقاداتی ملتزم بودم، ولی با فلانی که نشستم اصلا از این رو به اون رو شدم، شرایط به طوری شد که من به مهمترین اعتقادات دیروز خودم شک کردم. خیلی مهمه با چه کسی بنشینیم، از چه کسی حرف بشنویم، در چه گروه و کانالی باشیم، از چه بلندگویی صدا بشنویم. اینها گاهی اوقات باعث میشه ایمان انسان از بین بره، ایمان به شهدا، ایمان به ارزشها، ایمان به تمام خوبیها از وجود انسان پاک بشه. اتفاقا در آیه 56 و 57 صافات فرمود که بهشتیها هم میگن خوب شد من با فلانی ننشستم، خوب شد با فلان گروه هم نشین نشدم، در فلان حزب عضو نشدم، چون اگر این گونه میشد ولولا نعمت ربی لکنت من المحزر، اگر این گونه نبود من هم امروز یکی از احزار شدگان بودم، من هم یکی از کسانی بودم که فراخوان میشدم به جهنم، خدا را شکر با فلان گروه هم نشین نشدم. پس یکی از عواملی که باعث میشود یقین انسان به شک تبدیل بشه همین هم نشین ها هستند. انسان مواظب باشه با چه کسی هم نشینه. اگر میخواهیم مثل علی علیه السلام به یقین کامل برسیم، شک و شبهه‌ای در وجود ما نباشه، باید سر سفره نهج البلاغه مهمان باشیم، بعد از فرمایشات اهل بیت، از فرمایشات امیرالمؤمنین بهره ببریم. پس یکی از عوامل شد همنشین. یکی دیگه از عواملی که باز باعث از بین رفتن ایمان و یقین است، باعث وجود و ورود شک و شبهه است، بحث طمع. از امام صادق علیه السلام پرسیدن آجان چه چیزی باعث می شود ایمان بماند، چه چیزی باعث می شود ایمان برود؟ حضرت فرمود الذی یثبته فیه الورع، ورع حواس جمعی، حتی ترک شبهناک باعث می شود ایمان در وجود بماند. والذی یخرجه منه الطمع، طمع انسان را به وادی شک می کشاند. طمع کاری می کند که یقین از دل انسان بره. انسان طمع برای رسیدن به خواسته هاش حاضر همه اعتقاداتش رو زیر پا بگذاره، همه اعتقاداتش رو تبدیل کنه به ضد اعتقاد، بگه این که الکیه، این که دروغه، کی گفته، کی دیده، با این جملات خودش رو آرام میکنه که چیکار کنه؟ که طمع ورزی رو ادامه بده که به خواسته ها و امیال دنیویش برسه. پس این هم باز یکی از موارد. یکی دیگه از مواردی که باعث از بین رفتن شک و شبهه میشه، باعث به وجود آمدن شک و شبهه میشه، هماهنگی، عدم هماهنگی رفتار و کرداره. بعضی وقتا ما خیلی قشنگ حرف میزنیم ولی عملمون چیز دیگری است. دیگران را تشویق به خوبی ها میکنیم ولی خودمون نیستیم. این عدم هماهنگی آرام آرام آدم را به شک میاندازد. چون تو اگر واقعا قبول داشتی فلان حرف رو، خب خودت عمل میکردی، معلومه قبول نداری. این چیزی که داری به دیگران میگی باور خودت نیست، یقین خودت نیست. آرام آرام همین حرف ها تبدیل به شک خواهد شد. امام صادق فرمود من کان فعله لقوله موافقا فثبت له الشهاده بالنجا. کسی که قول و فعلش یکی باشد، حرفش و عملش یکی باشه، شما شهادت بدید، بگین این آقا نجات پیدا کرد، اصلا شک درش نیست. ولی کسی که قول و فعلش یکی نباشد، این ایمان ازش گرفته میشه، یقین ازش گرفته میشه، دچار شک و تردید. و شاید خودمون هم این افراد رو در طول زندگی دیده باشیم. یکی دیگه از عوامل رو هم بگم و بحث رو ادامه بدم. یکی دیگر از عوامل مهمی که باعث سلب یقین از انسان میشه، شک را به جان انسان میندازه، این که انسان از امیر المؤمنین، از اهل بیت، از معارف، از احادیث پیروی نکنه. ما تا وقتی که سر این چشمه جوشان نشسته ایم، یقین در وجود ماست، دلمون قرصه. همین که از اینجا رفتیم به هر طرف و هر سمت و سو حرکت کنیم، دلمون دچار لرزش میشه، شک و شبهه در وجود ما به وجود میاد. امیر المؤمنین صلوات الله علیه به جناب کمیل فرمود: یا کمیل، انما تستحق ان تكون مستقرا اذا لزمت جاده الواضحه. کمیل، تا وقتی که با این مسیر مستقیم هستی، در کنار ما هستی، راه را اشتباهی نرفتی، دلت قرص باشه، تو در مسیر مستقیم یقین هستی، تمام وجود تو یقین است. ولی اگر از ما جدا شدی، ولی اگر هدایت ما را نپذیرفتی، ولی اگر به جای قرآن و صحیفه و نهج البلاغه و احادیث رفتی جای دیگه، حرف دیگه رو گرفتی، اینجا آرام آرام از مسیر ما جدا میشه، از یقین جدا میشه، شک در تو به وجود میاد. لذا هرچه انس و ارتباط ما با احادیث بیشتر باشه، فهم ما نسبت به احادیث بیشتر باشه، این یقین است که در دل ما میجوشد و روز به روز هم بیشتر میشه، روز به روز هم ثابت میشه. ولی العیاذ بالله اگر یه مقداری جدا بشیم، یه مقداری کاهلی کنیم، سهلنگاری کنیم، چه بسا این یقینی که امروز به تمام مقدسات داریم تبدیل به شک بشه. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود: ما شککت فی الحق مذ اريد. از وقتی که من حق را دیدم و از وقتی که حق به من نمایش داده شد، من دیگه هیچ شک و شبهه‌ای برام به وجود نیامد. این هم از اون جهت است که امیرالمؤمنین دست پرورده پیغمبره، امیرالمؤمنین علمش و اخلاقش متصل به رسول الله، متصل به وحیه، و از چنین شخصیت عظیمی، از چنین شخصیت جلیل القدری هیچ گونه شک و شبهه‌ای صادر نمیشه. در خطبه 192 خود حضرت فرمود: و لقد کنت اتبعه اتباع الفسیل اثر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یامرنی بالاقتداء به. من مانند بچه‌ای که دنبال مادر حرکت میکنه، دنبال رسول الله حرکت میکردم. پیغمبر هر روز یک جنبه‌ای از جنبه‌های اخلاق کریمانش رو نشون میداد و مرا امر میکرد که تبعیت کنم، پیروی کنم. خب وقتی که کسی شاگرد دست پرورده پیغمبر باشه، پیغمبری که اشرف مخلوق قاتس، معلوم علی علیه السلام هم به درجه والای یقین میرسه، شک و شبهه در وجود او نخواهد بود. تا الان ذیل حکمت 184 نهج البلاغه عرض کردیم این حکمت: ما شککت فی الحق مذ اریت. این در باب فضائل امیرالمؤمنینه. حضرت به مقام یقین رسیده است، به اون جایگاهی رسیده که فرمود اگر پرده ها از جلوی چشم علی کنار بره، بر ایمان و یقین علی افسوده نمیشه. علی هرگز شک در حق نکرده، همیشه دنبال حق بوده، همیشه حق را دیده و بدون دلهره و ترس دنبال او بوده. این معنای اول. ولی بعضی از آقایون یک نکته‌ای گفتن که نکته قابل توجهی است. فرمودن امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت، در این جمله ما شککت فی الحق مذ اریت، یک طعنه‌ای هم به جریان خلفا زده، یک طعنه‌ای هم به طلحه و زبیر و اینهایی که حالا در طول تاریخ ادعای خلافت رسول الله داشتن، ادعای این رو داشتن که ما افضل هستیم، ما باید جانشین پیغمبر بشیم. حضرت فرمود: من کسی بودم که هرگز شک سراغ من نیامد. حالا شما چطور بودید؟ شما هم دچار شک نشدید؟ شما هم دچار جهل نشدید؟ شما هم مسیر رو اشتباه نرفتید؟ تاریخ که گواهی می دهد شما چقدر انحراف داشتید، شما چقدر در مسیر حق دچار تزلزل شدید، دچار انحراف شدید. گویا حضرت می فرماید حق خلافت و جانشینی پیغمبر با اون کسی است که هرگز دچار شک و شبهه نشده. من دچار شک و شبهه نشدم، ولی شما دچار شک شدید، پس شما سزاوار این مقام نیستید. و این جمله حضرت حقیقتا این معنا رو هم داره، معنایی که حضرت میگه چرا شما خودتون رو جانشین پیغمبر، چرا سقیفه به وجود آوردید، چرا قدیر رو فراموش کردید، در حالی که حتی اگر حدیث هم نبود، حتی اگر هیچ دلیلی برای اثبات امامت امیرالمؤمنین نبود، عقل که بود، عقل میگوید کسی باید جانشین پیغمبر بشه که افضل است، از همه بالاتره. خب شما همیشه در حق شک و شبهه داشتید، راه رو اشتباه میرفتید، دچار جهل بودید. من که هرگز حق را از دیدم پنهان نشد، اشتباه نکردم، شک نکردم، من باید جانشین پیغمبر باشم. این دلیل افضلیت است. هر که افضل باشد جانشین رسول الله. یه چند موردی محضر شما عرض کنیم از مواردی که جهل، شک و شبهه در دودمان خلفا به چشم میخوره. این جمله مکرر در مکرر از خلیفه اول نقل شده که میگفت عقیلونی عقیلونی ولیتکم ولستو بخیرکم و علیون فیکم. آقا بیایید این خلافت را از من بگیرید، خلافت را از من بگیرید، من حاکم شدم ولی سزاوار و اهل این مقام نیستم. علی در بین شماست. اینا میدونند که چقدر دچار انحرافن، اینها میدانند که چقدر شک و شبهه در وجودشونه. خودشون با صراحت میگن بیایید اقاله کنید، بیایید این خلافت رو از ما بگیرید، علی در بین شماست. چرا؟ اگرچه خب این حرفها رو در زبان میگفتن، ولی در عمل حاضر نمیشدن که خلافت رو به امیرالمؤمنین بدن، ولی همین گفتنش هم نشون میده اونها دچار شک و شبهه بودن. یک حدیثی رو مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب خصال نقل میکنه، خصال شیخ صدوق. این عرض کردم شیخ مفید، شیخ صدوق، خصال شیخ صدوق این حدیث را نقل میکنه. یک جریان عجیب و غریبی است از علم امیرالمؤمنین و از جهل خلفا و از شک و شبهه ای که خلفا دارن. داره که قال ابوبکر فی مرضه الذی قبض فیه، در اون روزهای پایانی که خلیفه اول بیمار بود و داشت از دنیا میرفت، گفت که اما انی لا آسا من الدنیا الا علی ثلاث فعلتها، من هیچ نگرانی هیچ ناراحتی ندارم، ولی سه تا مورد بود که دلم میخواست ای کاش اینها رو انجام میدادم، سه تا مورد بود که ای کاش اینها را انجام نمی دادم، و سه تا مورد بود که ای کاش از رسول الله می پرسیدم. دلم دچار شک است، دچار شبهه است، ای کاش از پیغمبر می پرسیدم و این شک و شبهه از بین می رد. اون چند موردی که ای کاش انجام نمی دادم این بود: اما التي وددت اني تركتها فوددت اني لم اكن كشفت بيت فاطمه فان كان اعلن علي الحرب. ای کاش من هیچ وقت به خانه علی و فاطمه حمله نمی کردم، در به خانه را نمی گشودم. خب ببینید، کسی که یقین دارد آیا آخر عمرش پشیمان میشه؟ شما اون روزی که حمله کردی به خانه فاطمه زهرا صلوات الله علیها، با چه بیانی، با چه دلیلی، با چه استدلالی، چطور به خودت اجازه دادی این کار رو بکنی؟ اون روز بدون حساب و کتاب حمله کردی، برای قدرت خواهی حمله کردی. حالا که به آخر عمرش رسیده میگه ای کاش حمله نمی کرده. تو دچار شک و شبهه‌ای، هیچ وقت سزاوار نیست تو حاکم بر این مردم باشی، جانشین پیغمبر باشی. باز موارد دیگری میگه که حالا نمیخوام بگم. یکی دیگه از مواردی که خلیفه اول میگه و اما التي وددت عني كنت سألت عنه رسول الله. یه سه تا مورد بود من دوست داشتم از پیغمبر بپرسم، الان برای من ابهام است، نمیفهمم، نمیدانم. یکی از اون سه مورد این است که وددت عني كنت سألته في من هذا الامر فلم ننازع اهل. ای کاش من از پیغمبر میپرسیدم آجان یا رسول الله بعد از شما چه کسی حاکم است. شما دچار شک و تردیدی، تو خودت الان حاکم جامعه اسلامی هستی، ولی در حقانیت خودت شک داری، چون میگه ای کاش میپرسیدم از پیغمبر. پس معلومه تو شک داری حتی در خودت، تو سزاوار خلافت نیستی. دومین چیزی که میگه ای کاش از پیغمبر میپرسیدم این بود که آیا انصار جایی در خلافت دارن. خب پیغمبر مکرر در مکرر فرمود جانشینان من از قریش هستن، این چه جای سوال است؟ چرا شما خودتون شک و شبهه در دین ایجاد میکنید؟ و سومین مورد که خیلی عجیبه، میگه برای من خیلی سوال شده که ارث برادر و عمه چطوره؟ من نمیتونم این بحث رو بفهمم، نمیدونم ارثیه برادر و عمه چطور حساب میشه. ای کاش من از پیغمبر میپرسیدم. در حالی که بحث ارثیه به طور مفصل بیان شده، پیغمبر همه اینها رو گفته، کاملا واضحه که سهمی که برادر میبرد، عمه میبرد، اینها در چه دسته ای هستن، کی بهشون ارث تعلق میگیره، چقدر تعلق میگیره. عزیزان این یک مورد است، یک مصداق است از شک و شبهه و جهل و نادانی. وقتی کسانی آمدن ادعای خلافت پیغمبر کردن، علی علیه السلام رو کنار گذاشتن در حالی که خودشون مملو و از جهل بودن. حضرت فرمود من کسی بودم که هرگز دچار شک نشدم. شما چطور بودید؟ شما هرگز یقین براتون حاصل نشد، هرگز به مقام یقین نرسیدید، ولی با اینکه شک و شبهه داشتید آمدید خلافت را غصب کردید. این علی علیه السلام است که به مقام علم رسیده، به مقام یقین رسیده، به مقامی رسیده که هیچ شک و شبهه ای درش نیست. امیر امام باقر صلوات الله علیه به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود جابر فبر روح القدس یا جابر عرفوا ما تحت العرش الا ما تحت السرا. جابر ما ائمه به سبب یک روحی که روح القدس است تمام معارف را از زیر عرش تا زیر زمین میدانیم. هیچ جهلی برای ما نیست، هیچ نقطه تاریک و شبه انگیزی برای ما نیست، همه چیز را میدانیم. سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه میخواهید بپرسید، من که دچار شک نمیشم. حضرت فرمود از هر گروهی، از هر طایفه‌ای، از هر جناح و حزبی میخواهید بپرسید، من میگم رئیس اینها کیه، سائق اینها کیه، قائد اینها کیه، اینا چطور میشن، به کجا میرسن، سرانجامشون چیه. حقیقت همه ی حقائق پیش منه، هیچ حقیقتی بر من پوشیده نیست، هیچ شک و شبهه و جهلی در قاموس امیر المؤمنین راه نداره. این مقام علیست. دیگران چگونن؟ دیگران هم با یقین اداره کردن جامعه را، دیگران هم در حقانیت خودشون یقین داشتن، یا نه از روی طمع، از روی زیاد خواهی آمدند و خلافت رو غصب کردند. جمله پایانی من، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف یه جریانی رو نقل میکنه. لما قبض رسول الله و افضل امر الی ابی بکر، اون وقتی که دیگه غصب خلافت شد، پیغمبر از دنیا رفت، اینها هم خلافت رو غصب کردن، یه وقتی اتا به رجل قد شرب الخمر، یک نفر رو آوردن پیش خلیفه اول که شرب خمر کرده بود. گفتن که خب تو باید حد بخوری، شراب خوردی، حد شراب باید بر تو جاری باشه. خلیفه اول به خلیفه دوم گفت که نظر تو چیه؟ گفت خب بذار ببینیم خودش چی میگه، فلانی چرا شراب خوردی، رو چه حساب؟ اون بنده خدا گفت ما اصلا نمیدونستیم شراب حرام شده، ما تازه مسلمان شدیم، کسی هم به ما نگفته که شراب حرام شده، ما مثل زمان جاهلیت شراب خوردیم. خلیفه اول به خلیفه دوم گفت حالا چی حکم کنیم؟ گفت من نمیدونم، شرایط سخته، خیلی اوضاع پیچیده است، من نمیدونم اینجا چی بگیم. بل اتفاق گفتن بریم به علی علیه السلام بگیم، فقط کسی مثل علی میتواند از این مشکل و معضل پرده برداری کنه. امیرالمؤمنین رو خواستن، حضرت فرمود خب برید از مهاجرین و انصار، از هم محله ای ها، از روحانی محله و مبلغ محله شون بپرسید، ببینید آیات تحریم شراب را بر این بنده خدا خوندند یا نه. رفتن پرسجو کردن آقا شما با فلانی حرف زدی درباره تحریم شراب؟ گفتن نه، ما چیزی از این آیات رو برای این شخص نخوندیم. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود پس حدی بر این شخص نیست، از این به بعد دیگه حواست جمع باشه، شرب خمر مکن. ولی تا الان که این آیه به گوشت نخورده بود، تا الان که نمیدانستی شراب حرام است، شما تکلیفی هم نسبت به او نداشتید. خب حالا این یک بحثش جهل خلفاست و علم امیرالمؤمنین است، یقین امیرالمؤمنین و شکی است که اینها حتی در احکام دین دارند. سلمان میگه من با امیرالمؤمنین همراه بودم در این ماجرا، وقتی از اونجا بیرون آمدیم به حضرت عرض کردم لقد ارشدتهم، خوب هدایتشون کردی آقا، خوب جمله ای گفتی، خوب این معضل و مشکل را حل کردی. فقال علی علیه السلام، حضرت فرمود سلمان تو فقط این مشکل و معضل رو نبین که من یک جمله گفتم، حالا بر او حد را جاری کنند یا جاری نکنند، این یک بخش ماجراست. انی اجد تأکید هذه الآیه فیه و فیهم. سلمان من خواستم با این ماجرا یک آیه از آیات قرآن رو به اینها نشون بدم، به همه جامعه نشون بدم، به همه بفهمانم این آیه قرآن چیست. قرآن فرمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع من لا یهدی. آیا کسی که هدایت شده است، یقین دارد، علم دارد، داناست باید مورد تبعیت قرار بگیره، امام و خلیفه جامعه باشه، یا کسی که جاهل است، یا کسی که خودش نمیداند؟ حضرت فرمود این جریان را من آمدم و این حکم را صادر کردم تا به همه بفهمانم خلفا علم ندارند، یقین ندارند، جایگاه خلافت را ندارند. آن کسی که این مقام را دارد من هستم و البته مقام خلافت را هم قصب کردند. در حکمت 184 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود ما شککت فی الحق مذ اریته. الحمدلله.